بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد جلسه 108 صفحه 110 سطر 22 توسط استاد مروی تهیه شده در 1/2/1372.
فالجرح متعلق بعليك لا قيد للقيمة إذ لا عبرة في عرش العيب ليوم الرجاء إطماعا لأن النفس القادسة تابع في تأمين يوم قيمته لأكل العيب. بحثر تفسير صحيح أبي ولاد می باشد. عرض شد که دو فقره از حدیث تا اینجا به این شکل تفسیر شد و ازش حکم استفاده شد که جنس قیمی اگر تلف شد انسان ضامن قیمت است در یوم الغصب. این نتیجه ای که تا اینجا از دو فقره حدیث گرفته شد. دو اشکال به این برداشت از حدیث وارد شد. اشکال اول این است که این تفسیر شما از این دو فقره منافات دارد با ظاهر کلام امام علیه السلام در فقره سومی از حدیث، و اون فقره و قسمت این است که امام علیه السلام در مقام بیان این مطلب که انسان ضامن عیب و نقص می باشد، امام جمله دارند فرمودند ضامن قیمت نقص هستی، علیک قیمت العیب یوم ترد. خوب دقت کنید، با توجه به یک مقدمه منافات بین این فقره و تفسیر اون دو فقره دیگر، واضح میشه. و اون مقدمه این است که علما اجماع دارند که زمانت عین و زمانت نقص و عیب با هم در حکم ملازمه دارند. اگر نقص عضو زمان داشته باشه در یوم رد، تلف عین هم 100% در همان روز زمان خواهد داشت. این دیگه اجماعی است، ملازمه بین این دو همه قبول دارن. اگه این نکته معلوم باشه، امام علیه السلام در این قسمت از حدیث می‌فرمایند علیک قیمت‌ال عیب، حالا تعبیر دیگری برای اختصار ما تعبیر می‌کنیم، علیک قیمت‌ال عیب یوم تردو، ضامن قیمت نقص هستی در روز رد، نه روز غد. پس اگر زمان عیب و نقص به یوم رد است، چطور شما از اون دو فقره گذشته استفاده کردید که زمان عین به یوم القصد است، با این که بالملازمه باید بگید زمان تلف عین هم در یوم رد خواهد بود؟ این اشکال به تفسیر گذشته. مرحوم شیخ انصاری از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند طبق تفسیر شما از این قسمت سوم علیک قیمت العیب یوم تردو، شما یوم تردو را متعلق به قیمت گرفتید، لذا گفتید قیمت یوم رد در عیب و نقص لازم است. این تفسیر شماست. لکن دو احتمال دیگر هم در این قسمت از حدیث وجود داره که اگر یکی از این دو احتمال رو قائل بشیم، این قسمت حدیث با تفسیر گذشته ما منافات نخواهد داشت. احتمال اول این است که یوم تردهورا متعلق به علیکه بدانی، معنای حدیث، معنای این قسمت چنین می شود: بر تو که مخاطب زامنه دیگه، بر تو ای زامن در روز رد جنس لازم است تفاوت قیمت رو هم بدی. یعنی روزی که اصل جنس رو رد کردی، چون این جنس و مرکب ناقص شده، تنها به رد جنس اکتفا نکن، در روز رد تفاوت قیمت هم بده. ولی تفاوت قیمت کدام روز؟ روایت ساکته. بعد ما اون دو فقره قبلی رو قرینه حساب میکنیم برای تفسیر این فقره. میگیم بسیار خوب، امام فرمودن تفاوت قیمت بده، تفاوت قیمت کدام روز رو ذکر نکردن. چرا؟ چون این مطلب رو در گذشته امام فرمودن زمانت به یوم المخالفه است. چون مطلب مشخص بوده و روشن بوده، اینجا امام فرمودن اصل تفاوت رو زامنی. دو فقره قبلا کمک میکنه به ما میفهماند که زامن هستیم تفاوت یوم الغد را. طبق این احتمال، این قسمت از حدیث با تفسیر قبلی یکی شد، این منافات رو بیشون بزور نده. این یک احتمال. احتمال دوم این است که یوم تردهو متعلق به عیب باشه. تو زامن هستی عیب موجود را در یوم الرد. یعنی چه؟ معنای حدیث این است که امام علیه السلام توجه دارند وقتی جراحتی و عیبی به فرض بفرمایید موجود زنده‌ای وارد میشه، ممکنه این عیب زیاد بشه، این جراحت و نقص فراگیر بشه، زامن بیاد بگه اصل وارد شدن نقص خب به عهده من، ولی زیاد شدنش به عهده من نیست. 15 روز قبل به این مرکز نقصی وارد شد، اون اصل نقص رو من ضامنم، ولی حالا جراحت زیاد شده، حیوان از پا در آمده، اینا رو من ضامن نیستم. امام در این جمله می فرمایند در سنجیدن عیب یوم الرد ملاک است، نه در اصل زمان. زمان به یوم الغصب است، ولی ای به یوم الرد ملاک در زمان می باز. ای به امروز ملاک، ولی تفاوت قیمت از یوم الغد حساب میشه. دقت بکنید، میگیم زمان قیمت به یوم، یعنی این حیوان رو حساب میکنن روز قد این بغل چقدر قیمت داشته، الان که روز رده چقدر قیمت داره، تفاوت قیمت رو میگیم. بله، مراد اینه دیگه، از یوم الغد تا یوم الرد عرض حساب میکنن. الان عرضش میکنیم، اجازه بدیم بعد. الان مرحوم شیخ میفرمایند این احتمال اخیر و توجیه آخر خیلی مورد قبول نیست، به خاطر اینکه اگر ملاک عیب یوم الرد بوده باشد، ممکن نقص و عیب در یوم الرد کمتر شده باشه، با اینکه فقها فتوا میدن میگن اگر نقص و عیب در روز رد کمتر شده باشه، ملاک یوم الرد نیست، ملاک زمان حدوث عیب می باشد. پس نتیجه این که احتمال اخیر رو نمیپذیریم، لکن میگیم یوم ترده متعلق به علیک و احتمال دوم صحیح است. امام علیه السلام می‌فرمایند در روز رد بر ضامن لازم است تفاوت قیمت بده.
احتمال اول
احتمال اول بود
من دو بود
سه احتمال بود بس یه احتمال رو اون آغاز کرد، دو احتمال هم مفهومش اضافه کرده، از این دو احتمال مفهومش احتمال اخیرش رد کردن احتمال دو بود احتمال اول آقا از این دو احتمال مفهومش احتمال اول دعوایی نبریم پس نتیجه این شد که امام علیه السلام در این فقره از حدیث می‌فرمایند در روز رد ضمن رد قیمت انسان باید عرشم بده، تفاوت قیمت بده، ولی تفاوت قیمت کدام روز محل بحث نمی باشد. بعد حالا یه نکته بود در زیل عبارت اشاره میکنیم یه توضیح نمیدیم وقتی و اما قوله علیه السلام فی جواب سؤال عن اصابت العیب و اما قوله علیه السلام اشاره به اشکال به برداشت و تفسیر از حدیثه. تا اینجا دو فقره از حدیث به این شکل تفسیر شد که امام میخوان بفرماین در باب غصب زمان به یوم الغصب است. اشکال این قسمت از حدیث منافات با این تفسیر داره و اما قول امام علیه السلام در جواب سؤال از اصابه عیب که امام فرمودن علیک قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده، بر تو لازم است قیمت ما بین صحت و معیب رو، قیمت عرش رو بدی یوم ترده، قیمت رو باید بدی در یوم الرد. دیگه اشکال رو ایشون به تفصیل بیان نمی کنن. ما کاملا از خارج توضیح دادیم که آقای مستشکل میگه اجماع داریم که زمان در عرش با زمان در اصل عین با هم ملازمه داره. از این فقره از حدیث معلوم میشه قیمت یوم الرد در باب تفاوت و در باب نقص و عیب ملاکه. پس در باب کل عرض کنم تلف عین هم باید قیمت یوم الرد ملاک باشه نه قیمت یوم الغصب. مرحوم شیخ جواب میدن میفرماین فالظرف متعلق به علیکه، ظرف یوم ترده متعلق به علیکه است، لا قید للقیمت، نه اینکه متعلق به قیمت باشه. شما گفتید قیمت یوم الرد عرض کنم که ضامن هست، ما میگیم نخیر، امام میفرماین علیکه القیمه یوم ترده، بر تو لازم است در روز رد که قیمت ما به تفاوت هم بدیم، یعنی اصل جنس رو که پرداخت میکنی ما به تفاوت هم در روز رد پرداخت کن، ولی کدام ما به تفاوت؟ امام در اینجا ساکت هم، زیرا عبرتی نیست در عرش عیب به یوم الرد اجماعا، در تفاوت قیمت که ملاک یوم الرد نیست، لأن نقص الحادثه، به خاطر اینکه نقصی که حادث می شود در شیء تابع است در تعیین روز قیمتش اصل عیب را. اگر در اصل عیب ما قبلا ثابت کردیم که یوم المخالفه ملاک هست، در باب نقص هم باید یوم الغصب ملاک باشه نه یوم الرد. فالمعنا، پس معنا این است علیک اداء العرش یوم رد البغله، بر تو از ادای عرش در روز رد بغله. اما ادای عرش کدام روز امام دیگه در اینجا بیان نکردن، قرینه قبلی دلالت میکنه که ادای عرش یوم الغصب ملاکه. این یه احتمال. و یحتمل ان یکون قیدا للعیب، محتمل است اینکه این یوم الرد قید برای عیب باشد. و المراد العیب الموجود فی یوم الرد، مراد اینه که ضامن هستی عیب موجود در یوم الرد را. چرا؟ احتمال زیاد العیب الی یوم الرد، الی یوم الرد، به خاطر اینکه محتمل است عیب زیاد بشه تا روز رد. نگو من اصل عیب رو ضامنم، نخیر، عیب در یوم الرد رو ضامنی. فهو مضمونون، پس این عیب در یوم الرد مورد زمان هست. دون العیب القلیل الحادث اولا، دون عیب قلیلی که اول حادث شده است. لکن یحتمل، فرمایند این احتمال سوم عرض کنم که بعیده، یا این احتمال دوم از دو احتمالی که شیخ بیان فرمودن بعیده. لکن یحتمل ان یکون العیب قد تناقص الی یوم الرد، محتمله که عیب خب کمتر بشه، آقا برسه به این مرکب جراحتش رو کمتر کنه تا یوم الرد. والعبرت حین اذن، اگه جراحت کمتر شد تا یوم الرد، فقها میگن عبرت در این هنگام به عیب موجود در حال حدوث بوده، نه این عیبی که الان کم شده. لان المعیبه لو بل رد الى صحت او نقصه لم یسقط زمان ما حدث من، به خاطر اینکه معیب اگر برگردد به صحیح، فقها فتوا میدن اگه مرکبی دست قاصب عیبی پیدا کرد بعدم دست قاصب خوب شد، اگه قاصب مرکب رو برگردون بازم ضامن اون عیب هسته، ضامن عیب یوم الحدوث خواهد بود. یا اگر عیبی دست قاصب پیدا شد، عیب کمتر شد، آورد این مرکب رو خواست به مالک بده، عیب یوم الرد ملاک نیست چون کمتر شده. القاصب یؤخذ بأشد الاحوال، عیب یوم الحدوث ملاک هستش. لأن المعیب جنس معیب، لو رد الى صحه، اگر تغییر کنه به صحت خوب بشه، او نقصه یا عیبش کم بشه، لم یسقط زمان ما حدث منه، ساقط نمی شود زمان اون عیبی که حادث شده از او و از کنه مرتفع شده. اون عیبی که حادث شده حالا از بین رفته، بازم قاصب ضامنه علی مقتضی الفتوا، در طبق مقتضای فتوا، که تقریبا میخوان ادعای اجماع بکنن که فتوای علمای شیعه چنین هست. فهذا الاحتمال من هذه الجهه ضعیف ایضا، پس این احتمال از این جهت ضعیفه. فتعین تعلقه به قوله علیه السلام علیک، معین هست این ظرف را متعلق به علیک بدانیم. بل مراد به قیمت ما بین صحت و العیب، مراد این که امام میفرمایند قیمت ما بین صحت و معیب، یعنی قیمت تفاوت بین صحیح و معیب را. این حیوان رو صحیحاً و معیباً حساب میکنن، تفاوت قیمتش رو میدهن. در چه تفاوت قیمت داده میشه؟ در یوم الرد. ولی تفاوت قیمت کدام روز داده میشود در روایت ذکر نشده. ولا تعرضت روایت، در این قسمت از روایت تعرضی نیست برای یوم این قیمت که این ما به تفاوت رو در کدام روز حساب میکنن. فیحتمل یوم الغصب، محتمل ما به تفاوت در روز غصب حساب بشه. و یحتمل یوم حدوث العید، محتمل بگیم روز حدوث عید، یعنی روز تلف این جزء، محتمل است یوم حدوث عیدی که اون یوم حدوث عید یوم تلف وصف صحت بوده، اون چنون وصف صحتی که به منزله جزء عین می باشد در باب زمانات و معاوضات. در باب زمانات و معاوضات صحت یکی از اجزای عین حساب میشه. اگر صحت یک عین از بین رفت، گویا یک جزء عین تلف شده. در اون روز تفاوت قیمت عین رو حساب میکنن. خب محتمل در روز حدوث عید تفاوت قیمت حساب بشه. در اینجا امام چیزی نگفتن، اون دو تا فقره قبلی رو قرینه میگیریم، فتوا میدیم که در روز غد تفاوت حساب میشود. و حیث و عرفت ظهور الفقره سابقه علی، به خاطر اینکه شناختی که فقره سابقه بر این فقره و اون فقرهی که لاحق بر این فقره هست ظهور دارد در اعتبار یوم الغد، تعین حمل هازا ایزن الازاله، متعین از حمل کنیم این یوم را در اینجا هم بر همون یوم الغد. یعنی بگوییم مراد از روز تفاوت که حساب می شود یوم الغد است. حساب می کنند در روز غد این حیوان قیمت صحیح چقدر بوده، قیمت معیب چقدر بوده، تفاوت قیمت رو ملاحظه می کنند و به مالک پرداخت می شود. نه از جمع چرا انجام دو نکته رو در زیر این مطلب تذکر بدیم بعد بریم مطلب بعد. نکته اول این که مرحوم شیخ در اینجا به فتوای علما نسبت دادن که اگر عیبی دست غاصب به وجود آمد و بعد حیوان خوب شد، بازم غاصب ضامن اون عیب می باشد. و ایشون مسئله رو به فتوای علما نسبت دادن، در حالی که مرحوم سید در حاشیه‌شون بر مکاسب می‌فرمایند هر چه من تتبع کردم از احدی از علما همچه فتوایی رو پیدا نکردم. و دیگران هم اشاراتی دارن که مسئله اختلافی است و اینجور که مرحوم شیخ ادعا فرموده ام مسئله به این صراحت نمی باشه. حالا دیگه این اجمال قضیه بود. فکر می‌کنم صفحه 105 مرحوم سید در حاشیه‌شون در مکاتب اشاره دارن، مراجعه میکنید مفصلشون. نکته دوم این اشکالی رو که مرحوم شیخ در این فقره از حدیث مطرح کردن، این اشکال در صورتی وارد است که روایت کلمه یوم داشته باشه که مرحوم شیخ هم در حدیث اشاره کردن یوم ترده، ولی چنان که صاحب جواهر ادعا می کنند و درست هم هست، مطلب در نسخه های مصححه تهذیب در این قسمت حدیث کلمه یوم اصلا وجود نداره، بلکه امام فرمودن علیکن قیمت العیب ترده الیه، بر توست تفاوت قیمت، تفاوت قیمت رو به مالک باید رد کنی. دیگه تفاوت قیمت کدام روز در حدیث مطرح نشده. بله یوم نداره، ترده الیه ردش میکنی به او، یعنی تفاوت قیمت رو به مالک پرداخت میکنی. خب بسیار خوب، تفاوت قیمت به مالک پرداخت میشه، ولی نه تفاوت یوم و رد. یوم در حدیث نداره. پس این اشکال و جوابا و احتمالات همه سر بی صاحب تراشیدن است دیگه. بنابراین بسیار این دو نکته تمام. اشکال دوم به تفسیر حدیث این است که مستشکل میگوید در مورد این حدیث که مسئله
مسئله بغل بوده باشد امام علیه السلام به کمک قرینه ای که در مسئله وجود دارد در مقام بیان یوم الزمان نمی باشد. روز زمانت رو امام در این حدیث نمیخوان بیان کنه، به خاطر اینکه در این مورد اصلا ضروری نیست و لازم نیست امام علیه السلام روز زمانت رو مشخص کنه. به علت این که از روز غصب تا روز برگشت عید 15 روز فاصله شد و مرکب، حیوانات در عرض 15 روز معمولا از زیاد قیمت پیدا نمی کنن و در عرض این 15 روز معمولا اختلاف قیمت وجود نداره که راوی بخواد سوال کنه قیمت کدام روز و بعد امام علیه السلام در صدد بیان روز زمان باشه، بلکه امام علیه السلام در این حدیث فقط این مطلب رو میخوان بیان کنن که فتوای ابو حنیفه که میگفت اگه ضامن شدی منافع مال توست غلطه، ضامن این هستی منافعی رو هم که در دست تو از بین رفته باید قیمتشو به مالک پرداخت کنه. و این که امام علیه السلام یوم المخالفه رو یک بار مطرح کرده ام به خاطر دفع این توهم است که ممکنه در عرف آقای قاصد فکر کنه، آقای مالک فکر کنه که اگه مرکبش تلف بشه ضامن قیمت خرید مالک رو ضامن است، هر چقدر مالک پول داده و مرکب و خریده است، ضامن باید به او پرداخت کنه. امام علیه السلام برای دفع این توهم میخوان بفرمایند قیمت خرید مالک ملاک نیست، ملاک ارزش جنس است بعد از غرض. ولی کدام لحظه بعد از غرض؟ لحظه طلب، لحظه دفع؟ دیگه در حدیث دلالتی بر این مطلب وجود ندارد و شاهد بر این تفسیر این است که شاهد بر این که یوم المخالفه ملاک نمی باشد این است که در فقره دوم به جای یوم المخالفه امام یوم الاکتراء تعبیر میکنه. پس معلوم میشه امام عنایتشون به یوم المخالفه نمی باشن، مگر این که بگوییم که قصد امام یوم المخالفه زمان به یوم المخالفه. از این شاهد میخوان برگردن میفرماین مگر این که بگوییم زمان به یوم القصد است، یوم المخالفه است. این که امام به جای یوم المخالفه تعبیر به یوم الاکتراء دارن، علتش این است که مالک میخواد شاهد بیاره که قیمت این جنس در روز قصد فلان قدر بوده. خب روز قصد که این جنس دست مالک نبوده، دست غاصب بوده، پس امام از یوم المخالفه به یوم الاکتراء تعبیر کردن، چون در لحظه کرایه دادن جنس در بازار مکاری هم شهود وجود داره، هم مالک اونجا بوده، پس مالک در اون لحظه کاملا توانایی داره شهودی که در اون لحظه حاضر بودن جمع بکنه و اونها شهادت بدن که قیمت این مرکب در یوم الاکتراء که همان یوم الغصب می باشد مثلا فلان قدر. باز تا اینجا نتیجه این شد که ملاک همون یوم المخالفه می باشد. تقصیر ما نیست، خلاصه کرد و فردای مرحوم شیخ انصاری است دیگه. بله، مطلب رو به عرش می برن، دوباره به فرش می آرن.
خواهش
این اون بود این از اون حواشی است که در متن موجود نمی باشد. بلد نیستیم اگه بلد آسمانی باشه فاسد زامنه یا نه، البته در عقد فاسد بحثش رو خوندیم، اگه در عقد فاسد خوندیم که زامنه در قطع به طریق الله. نه ام یمکن و ام یوهنه، اشاره به اشکال دوم، بله ممکن است این که موهون حساب بشه، ضعیف بشه اون چرا که استظهار کردیم ما او را از صحیحه، ما از صحیحه استظهار کردیم که ملاک به زمان یوم القتل است، ممکنه تضعیف کرد این تفسیر رو به انهو به این که شنچنین است بعید نمی باشد ان یکون مبنى الحکم فر روایه، مبنای حکم در این روایت علا ما هو الغالب و فی مثل مورد روایه، اغلب در مثل مورد روایت که از حیوانات می باشد جنس غصبی، من عدم اختلاف قیمت البغل فی مدته، که اون غالب بیان است از عرض کنم که اون مبنای حکم بیان است از عدم اختلاف قیمت بغل در مدت 15 روز، در مدت 15 روز قیمت بغل تفاوتی نداره، پس وقتی تفاوت نداره لازم نیست امام، ضروری نیست امام زمان به خود یوم رو بیان کنن، همینقدر اصل زمان رو امام بیان بفرماین کافیه. و یکون سر فی تعبیر به یوم المخالفه، این که امام یک فقر تعبیر به یوم المخالفه کردن به خاطر دفع ما رب و ما یتوهمه، دفع چیزیست که چه بسا توهم می کند او را امثال صاحب بغل از عوام، ان العبرت به قیمت مشترا به البغله، آدم آمیز میگه هر چقدر من پول دادم به این حیوان حالا که مثلا طلب شده باید همون مقدار پول بدی، امام می فرماین نه، قیمت خرید تو ملاک نیست، قیمت غصب و بعد از غصب ملاکه. یکون سر در تعبیر به یوم المخالفه دفع چیزیست که رو با ما توهم میکند او را امثال صاحب بغل از عوام، این که عبرت به قیمت مشترا به البغل و نقص بعد از ذلك ولو کم بشه قیمت، لانه خسر المبلغ الذي اشترا به البغل، به خاطر این که اون ضامن باید خسارت بکشد مبلغی را که خریده است اون مالک به اون مبلغ بغل را. این آقای مالک میگه هر مبلغی رو که من پول دارم به این بغل شما باید خسارت بکشید، چون من همون مبلغ خسارت دیدم. امام میخواد بفرمایند نخیر، روز خرید تو ملاک نیست، یوم القتل به بعد ملاک هست. و یعیده، معید این که خود یوم المخالفه ملاک نیست، اینه که در فقره دیگر به جای یوم المخالفه یوم الاکتراء امام فرمودن. و یعید این تفسیر را، تعبیر از یوم المخالفه در ذیل روایت به یوم الاکتراء، فإن فیه، پس به درستی که در این تعبیر اشعار است به عدم عنایت المتکلم به یوم المخالفه، متکلم عنایت به یوم المخالفه نداره من حیث انه یوم المخالفه، و الا اگر یوم المخالفه اصل و ملاک می بود چرا امام دو مرتبه به جای یوم المخالفه یوم الاکتراء تعبیر بکنن؟ الا ان یقال، الا این که گفته بشه ان الوجه در تعبیر به یوم الاکتراء با این که منات یوم المخالفه هست، خب از تنبیه و تنبیه بر این مطلب است که اگر امام یوم المخالفه میفرمودن خب در لحظه غصب جنس دست مالک نبوده، دست غاصب بوده، مالک از کجا شهودی بیاره اونجا عرض کنم که اون بغل رو در اون لحظه دیده باشن بیان قیمتش رو شهادت بدن. امام فرمودن یوم الاکتراء تا این که مالک متفتن بشه که اون لحظه‌ای که داشته قرارداد رو در بازار مکاری می نوشته جمعیت شاهد بودن از اونجا بره شهود بیاره. بله، حبت تنبیه و تنبیه بر سهولت اقامه شهود است در قیمت بغل در زمان اکتراء، لکون البغل فیه غالبا، به خاطر اینکه بغل در یوم الاکتراء در زمان اکتراء غالبا به مشهد من الناس محل شهود مردم و جماعتی از مکارین هست، به خلاف زمان المخالفه من حیث انه زمان المخالفه، که در زمان مخالفه مالک هیچ گونه دسترسی به اقامه شهود برای بدل خودش نداره. فتغییر و تعبیره، پس تغییر تعبیر یوم المخالفه به یوم الاکتراه لیس به خاطر عدم عبرت به زمان مخالفت، اعتبار به همون یوم المخالفه است. یوم المخالفه هم با یوم الاکتراه یکیه، ولی امام که اینجا تعبیر رو عوض کردن به خاطر اینه که مالک رو متفتن کنن. یه وقت مالک نگه آقا در لحظه غصب که جلس دستن نور شهود از کجا بیارن، امام یوم الاکتراه تعبیر کردن که مالک متوجه وظیفش بشه. بلکه به خاطر تنبیه بر سهولت معرفت قیمت است به بینه، مثل یمین. عرض کنم که شناخت قیمت در لحظه اکتراب به بینه هم میسره، مثل این که به یمین میسر بود در مقابل قول سائل و من یعرف و ظالم. سائل سوال کرد آقا قیمت رو چه کسی میدانه؟ امام فرمودن یا قسم بخورید و یا مالک در لحظه اکتراب، در یوم الاکتراب بره شاهد بیاره که قیمت بغل فلان قدر بوده. فتعمل اشاره به یک اشکالی است که مفصل تر خواهد آمد. فقط اینجا اشاره میکنیم ما که از یک طرف شما میگید مالک میتونه قسم بخوره. خب اگر مالک میتونه قسم بخوره بر قیمت بغل، پس مالک میشه منکر دیگه. الیمین علی من انکر، قسم بر منکر هستش. اگر مالک میتونه قسم بخوره منکر حساب میشه، و اگر منکر حساب میشه چطور باز دوباره در روایت امام میفرمایند که آقای مالک میتونه بیانه بیاره؟ مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره. امام چطور یک بار میفرمایند که آقای مالک اینجا قسم بخوره، یعنی عرض کنم که منکر هستش. باز میفرمایند میتونه مالک بره در یوم الاکتراء شهود بیاره. خب از این طرف میشه مدعی. این بچه شبهه در مسئله داره، بعدن توضیحش میاد، جواب از این اشکال رو مفصل وارد میشه. و صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم.